عرض سلام خدمت همه دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. با اپیزود 8 از سری آموزش های 101 جلسه ای آموزش مدیریت فرایند در خدمت شما هستیم. توی پادکست قبلی در مورد فاز 0 مدیریت فرایند توضیحاتی رو خدمتون ارائه کردیم، گفتیم یک فازی رو اضافه کردیم به ابتدای چرخه مدیریت فرایند که برگرفته از کتاب Fundamental of Business Process Management هست. اون فاز تحت عنوان آماده سازی هست. من از همه دوستان خواهش میکنم که اگر این پادکست اولین پادکستیه که دارن گوش میدن، حتما زمان بذارن و برگردن پادکست ها رو از ابتدا گوش بدن و ما در مورد چرخه مدیریت فرایند خدمت دوستان توضیح دادیم. برای در واقع مرور خیلی اجمالی باید عرض کنم که ما چند مرحله توی مدیریت فرایند داریم. اولین مرحله بر اساس کتاب فاندیمنتال مرحله شناسایی فرایند هاست که طبیعتاً خروجی این مرحله میشه معماری فرایند ها. مرحله دوم کشف فرایند های وضعیت موجود یا از ایز پروسس مدلینگ هست. مرحله سوم تحلیل فرایندها، مرحله چهارم بهبود یا طراحی مجدد فرایندهاست که خب خروجی این مرحله میشه مدل‌های فرایندی توبی. مرحله بعدی پیاده سازی فرایندهاست که خب پیاده سازی از دو طریق امکان پذیره، یکی روش‌های قدیمی و سنتی هستند که ما برای هر فرایند یک دستورالعمل یا روش اجرایی تهیه می‌کنیم، و روش‌های مدرن که فرایندها رو سیستمی میکنیم که خب سیستمی کردن فرایندها هم از دو طریق اتفاق میفته، یا به ازای هر فرایندی میشینیم یک نرم افزار تولید میکنیم و کد میزنیم که خب کار زمانبریه، و روشهای جدیدتر استفاده از تکنولوژی به اسم BPMS هست، و نهایتا مرحله انتهایی مرحله نظارت و پایش فرایندهاست. این یک مروری از چرخه‌ایه که داخل کتاب فاندیمنتال توضیح داده که ما تو پادکست های قبلی هم راجبش صحبت کردیم، و خب هر کدوم از این مراحل رو در طی پادکست های بعدی بیشتر خدمتون توضیح خواهیم داد و تشریح خواهیم کرد. اون تا همونطور که عرض کردیم بر اساس تجربیات پروژه های مختلفمون و عرضم به خدمتون که سایر رفرنس ها، مراحلی رو به این اضافه کردیم، تغییراتی روی این چرخه اعمال کردیم که من خدمت شما اینها رو خواهم گفت. یکی از اون تغییرات اضافه کردن فازی به اسم آماده سازی که ما دو تا از اقدامات مهم در مورد فاز آماده سازی رو خدمتون عرض کردیم. فاز فرهنگ سازی که بایستی نسبت به BPM اتفاق بیفته و بدنه سازمان و مدیران سازمان رو نسبت به مدیریت فرایند توجیه بکنیم، و یک اقدام خیلی مهم دیگه که توی فاز آماده سازی باید انجام بشه انتخاب چند جور ابزار فناوری اطلاعات هست. یکی از اون ابزارها کیس تولز ها هستن که خب بهترین کیس تولز برای مدیریت فرایند ویژوال پارادایم هست. یکی دیگه از ابزارهای فناوری اطلاعات که ما بایستی همین ابتدای کار و در فاز 0 که آماده سازی هست انتخاب بکنیم نرم افزارهای BPMS هستن که دو تا دلیل مهم رو توی پادکست قبلی در این خصوص گفتیم. من پیشنهاد میکنم دوستانی که پادکست قبلی رو گوش ندادن حتما گوش بدن، دوستانی هم که این رو انجام دادن و گوش دادن خالی از لطف نیست، برگردن و مجدد اون پادکست رو گوش بدن. پس ما ابزار کیس تولز انتخاب میکنیم، BPMS انتخاب میکنیم، و نرم افزارهای فرایندکاوی که خب گفتیم بسیار کاربرد داره و خب الان دیگه مدیریت فرایند مبتنی بر داده مطرح میشه. یعنی شما از طریق فرایندکاوی و داده هایی که وجود داره میتونی مدیریت فرایند رو خیلی بهتر و اثر بخشتر انجام بدی. یکی دیگه از اقدامات بسیار کلیدی و حائز اهمیت در فاز آماده سازی تشکیل دفتر مدیریت فرایند یا BPM آفیس دوستان. من قبل از اینکه راجع به تشکیل دفتر مدیریت فرایند خدمتون توضیح بدم، میخوام یه پرانتزی باز بکنم و برخی از عوامل کلیدی موفقیت مدیریت فرآیند رو خدمتتون توضیح بدم. دوستان، عوامل کلیدی موفقیت مدیریت فرآیند عواملی هستند که اگر اینها رو رعایت نکنیم، استقرار مدیریت فرآیند با مشکلات اساسی مواجه میشه و ریسک‌های بسیار جدی تو استقرار مدیریت فرآیند برای ما پیش خواهد اومد. رفرنس‌های مختلفی رو بررسی کردیم برای بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت فرآیند. یکی از اون رفرنس‌ها APQC هست که در واقع این مطلبش تو سایت هم وجود داره تحت عنوان 7 اصل مدیریت فرآیند از نگاه APQC، که خب 7 تا عامل رو مطرح میکنه APQC. اولین عامل همسوی استراتژیک هست که خب در مورد این عوامل بایستی سر وقت مفصل صحبت بکنیم، انشالله تو پادکست های بعدی بهش خواهیم پرداخت. یکی دیگه از اون عوامل حاکمیت مدیریت فرآیند یا گاورننسه. یکی دیگه از عوامل مدل سازی مدیریت تغییر عمل کرده فراینده، بهبود فراینده و ابزارها و تکنولوژی هاست. پس ما توی این تحقیق خیلی خوب APQC 7 عامل رو معرفی کرده که خدمتون اینها رو توضیح خواهیم داد. یک رفرنس دیگری هست که خب تو کتاب فاندیمنتال به 6 عامل پرداخته، یعنی 6 عامل موفقیت BPM رو مطرح کرده. من اگه اینها رو بگم میبینید که خیلی هاشون با هم همپوشانی دارن، خیلی ها به هم نزدیکه. اولین عامل در واقع همسویی استراتژیک یا استراتژیک الائمنت، این همین رو ما تو APQC هم داشتیم. دومین عامل گاورننس یا حاکمیته، میبینید تو APQC هم به عنوان دومین عامل کلیدی اینو داشتیم. سومین چیزی که مطرح میشه متده، یعنی شما برای استقرار موفقیت مدیریت فرآیند بایستی یک متد صحیح داشته باشید. همین چرخه‌ای که من خدمت شما میگم، چرخه فاندیمنتال و چرخه مدیریت فرآیندی که از رو کتاب فاندیمنتال خدمتتون توضیح میدیم، این قائل به این موضوعه. یعنی بحث متد رو داره مطرح میکنه، که البته تاکید میکنم این که شما یک کتابی مثل فاندیمنتال، هر چند که کتاب خوبی هست، رو بذارید جلوت و مراحلی که گفته رو دنبال بکنی، قطعا به موفقیت نمیرسی، چون کتاب دیگه یکم با فضای واقعی متفاوته، هر چند که اون چیزی که گفته خیلی انطباق داره با اون واقعیت‌های صحیح. و خب تو بحث متد یه پرانتز کوچیک باز بکنم. دوستان، این نیستش که ما یه متد واحدی داشته باشیم برای استقرار مدیریت فرآیند در سازمان‌ها. بایستی متد بومی شده و کاستومایز شده رو داشته باشیم و به ازای شرایط سازمان این متد رو تغییر بدیم. یعنی اگر حتی یک متدی داشتیم که توی شرکت الف به طور موفق اجرا شد، این قابلیت تسری به شرکت ب رو احتمالاً نداره به صورت کپی پیستی و بایستی تغییرش بدیم، باید بومی بکنیم. بنابراین متد خیلی عامل مهمی و یکی از مواردی که خیلی به ما کمک میکنه تو بومی سازی متد استقرار مدیریت فرآیند، بحث چارچوب ها و روش های ارزیابی بلوغ فرآیند ها هستند، که حالا در مورد این موضوع هم خیلی مفصل باید صحبت بکنیم. بسیار حائز اهمیت هست بحث ارزیابی بلوغ فرآیند ها. یکی از اون جاهایی که بلوغ فرآیند ها کمک میکنه به ما تو همین بحث متده. یعنی شما به واسطه چارچوب های تجویزی که توی مدل های بلوغ فرآیند وجود داره، میتونی یک روش بومی شده و صحیح رو برای استقرار مدیریت فرآیند خودت انتخاب کنی. عامل دیگری که توی کتاب فاندیمنتال اشاره میشه به عنوان عامل کلیدی موفقیت مدیریت فرآیند، بحث IT هست که راجبش صحبت کردیم. بحث پیپل و افراد هست که خب میگه که افراد بایستی دانش فرآیندی داشته باشن، دانش BPM داشته باشن و در واقع صرفاً آموزش دادن به افراد فعال تو حوزه مدیریت فرآیند، کارکنان واحد BPM یا واحد فناوری اطلاعات، کفایت نمیکنه. به بحث کالچر و فرهنگ سازی که اگه دقت بکنید یه سری از این موارد رو ما آوردیم تو فاز صفر و گذاشتیم. یکی دیگه از عواملی که من الان میخوام یکم روش صحبت بکنم و بهش بپردازم، عامل دوم یا گاورننس یا حاکمیت مدیریت فرایند، که خب توی این عامل کلیدی یک سری مواردی مطرح میشه مثل BPM roles and responsibilities، خیلی عامل پر در واقع اهمیتی است. یعنی ما برای اینکه بتونیم گاورننس خوبی رو اجرا بکنیم بایستی نقش ها و مسئولیت های مدیریت فرایند رو مشخص کرده باشیم. یعنی چی؟ یعنی برای اینکه مدیریت فرایند بهتر و با اثر بخشی بالاتر توی سازمان مستقر بشه، ما باید مشخص کنیم هر کدوم از این مراحل رو چه کسانی باید انجام بدن. که خب به عنوان نمونه خدمتون عرض بکنم، ما مرحله اول که پروسس آیدنتیفیکیشن یا شناسایی فرایندها هستن رو یک گروهی باید انجام بدن که بهشون میگیم BPM گروپ، گروهی که متشکل از افراد و در واقع واحدهای مختلف سازمان هستن، میان به ما اضافه میشن، به ما به عنوان دفتر مدیریت فرایند و به ما کمک میکنن. یک نقش دیگری ما داریم تحت عنوان تحلیلگر، که این تحلیلگر با کمک مالک فرایند و مشارکت کنندگان در فرایند که به اینها SME هم میگیم یا Process Participant، مشارکت کننده های در فرایند، میان فرایندها رو مدل میکنن، تحلیل میکنن، بهبود میدن. ما یه نقش دیگری داریم به اسم Developer. ببینید جنس ها با هم فرق میکنه ها. مثلا Developer ها چیکار میکنن؟ بحث Implementation و پیاده سازی فرایند تو نرم افزارهای BPMS رو انجام میدن. ما از یک تحلیلگر فرایند که عرض کردم کارش مدل سازی، تحلیل و بهبوده، نبایستی توقع داشته باشین که خودش بیاد و پیاده سازی تو نرم افزار BPMS رو هم انجام بده. منتها سازوکار قوام این نقش ها و مسئولیت ها و اون کسی که این رو داره هندل میکنه یک دفتری است به اسم دفتر مدیریت فرایند یا BPM آفیس، که خب توی رفرنس ها BPM سنتر آف اکسلنس هم بهش گفته میشه و این یکی از عوامل کلیدی موفقیت مدیریت فرآینده. دوستان من پیشنهاد میکنم که توی سایت مدرسه مدیریت فرآیند سرچ بکنید، بالا سمت چپ توی سرچ باکسی که داره دفتر مدیریت فرآیند و همین عنوان، یک تحقیقی رو مؤسسه APQC انجام داده. این تحقیق رو باز کنید، تصویرش رو و مطالعه بکنید. من نظرم اینه که الان این پادکست رو پاوزش بکنید، این کار رو انجام بدید، بعد که این تصویر و اون مطلب رو مشاهده کردید اینو بیاید و ادامه بدید و توضیحات بعدی منو گوش بدید. دوستان همونطوری که میدونید ما یک مدل مرجعی داریم به اسم APQC American Productivity Quality Center یا کامیشن، که انجمن کیفیت و بهره‌وری امریکاست، که یکی از کارهای فوق‌العاده‌ای که این انجمن انجام میده اینه که میاد بر اساس صنایع مختلف یک سری مدل‌ها و چارچوب‌های فرآیندی استخراج میکنه. یه خروجی خیلی فوق‌العاده‌ای داره تحت عنوان PCF یا Process Classification Framework، که میاد فرایندها رو میشکنه، شکست فرایندها رو به ما یاد میده که کجا کاربرد داره. تو مرحله شناسایی فرایندها، یعنی بعد از آماده سازی مرحله دوم شناسایی فرایندهاست دیگه. خب تو شناسایی فرایندها ما باید چی کار بکنیم؟ باید یک ساختار سلسله مراتبی سه سطحی حداقل استخراج بکنیم و اونجا مشخص کنیم که ما چه کلان فرایندهایی داریم، ذیل کلان فرایندها چه گروه فرایندهایی وجود داره و ذیل هر کدوم از این گروه ها چه پروسس ها یا فرایندهایی هست، که خب راجع به این بحث ما بایستی تو پادکست های بعدی صحبت بکنیم. یعنی که دو تا پادکست به طور اختصاصی راجع به شناسایی و معماری فرایندها صحبت بکنیم. یکی از در واقع کلان فرایندهایی که توی APQC بهش اشاره میکنه بیزینس کیپیبیلیتی منیجمنت هست، یعنی مدیریت قابلیت های سازمان. یعنی ما تو اون APQC که الان من گفتم چیه، یه چیزی داریم، یه طبقه ای داریم به اسم و مدیریت قابلیت‌های سازمان که ذیل اون یه سری پروسس گروپ تعریف میشه. خب یکی از اون پروسس گروپ ها بی پی امه، یعنی یه گروه فرایندی ما داریم به اسم بی پی ام که داخلش یه سری پروسس وجود داره. یکی دیگه از اون گروه هایی که اونجا تعریف میشه مدیریت پروژه هست، یکی دیگهش کوالیتی منیجمنت یا مدیریت کیفیته، یکی دیگه ریسک منیجمنته، چنج منیجمنته، نالج منیجمنته. اینا گروه فرایندی های هستند که تو اون طبقه 13 همه APQC هست. تو این تحقیق اومده بررسی کرده که سازمان ها این گروه فرایندی ها رو که میشه همون قابلیت های کسب و کار چجوری انجام میدن. سه تا رویکرد وجود داره برای اینکه هر کدوم از این گروه ها توسط سازمان ها انجام بشن. خوب دقت بکنید. رویکرد اول اینه که سازمان اون گروه رو که بی پی ام هم یکی از اوناست، مثلا کوالیتی منیجمنت هم یکی از اوناست، پروجکت منیجمنت هم یکی از اوناست که اینهایی که گفتم، رویکرد اول اینه که سازمان اون گروه رو یا اون گروه از قابلیت‌ها رو به طور متمرکز و از طریق یک متولی انجام بده. یعنی یک در واقع حالت که خودش تو این تحقیق بهش میگه سنترالایزد، یعنی اون گروه داره به صورت متمرکز توسط یک واحد خاص انجام میشه. مثل مثلا تو بحث پروژه اگه بخوام مثال بزنم، شما یه دفتر پی ام او داری تو بعضی از سازمان هایی که پروژه محورن، این میشه رویکرد سنترالایز متمرکز. یه رویکرد دیسنترالایز، یعنی میگه آقا تو به ازای این گروه واحد متمرکز نداری، هر واحدی داره این کارو انجام میده به صورت دیسنترالایز. و رویکرد سوم هم رویکرد هیبریدیه، یعنی ترکیبیه، یعنی تو هم سنترالایز داری این موضوع رو مدیریت میکنی، هم دیسنترالایز، یعنی هم واحد متولی داری هم بقیه واحدها درگیرن و کمک میکنن. اوکی؟ پس سه تا رویکرد وجود داره در مورد هر کدوم از اینها، از جمله بی پی ام. رویکرد سنترالایز در مورد بی پی ام، رویکرد سنترالایز یعنی چی؟ یعنی دفتر بی پی ام داریم، بی پی ام آفیس. دیسنترالایز یعنی دفتر بی پی ام نداری، یه واحدی متولیه ولی خب خیلی جدی نیست این موضوع. مثلا تو بعضی از سازمان ها دیدید واحدی داریم به اسم واحد کیفیت یا واحد تعالی. واحد کیفیت 10 کار انجام میده، یکی از اون کارها مدیریت فرایند هاست و سازمان مدیریت فرایند رو از طریق سفیران بی پی ام انجام میده. سفیر بی پی ام کیه؟ کسایی هستن که از واحدهای دیگه اینها رو شناسایی کردیم، اووردیم، آموزش دادیم و شدن بازوهای اجرایی بی پی ام تو سازمان، از طریق اینا انجام میشه. پس یه رویکرد سنترالایزه، یه رویکرد دیسنترالایزه، اینی که الان گفتم، یه رویکردم هیبریدیه. رویکرد هیبریدی یعنی چی تو حوزه بی پی ام؟ یعنی شما بی پی ام آفیس داری، از سفیران هم داری استفاده میکنی به هر دلیلی، که خیلی هم کار منطقیه. یکی از دلایل استفاده از سفیران بی پی ام که حالا خودش موضوع مجزاییه و باید راجع به صحبت بشه اینه که بحث اینگیجمنت و مشارکت اینها توی بحث فرایندها و بی پی ام افزایش پیدا میکنه. یکی از بزرگترین دغدغه‌ها و ریسک‌ها تو انواع و اقسام پروژه‌های تحولی عدم مشارکت ذینفعانه. خب تو باید مشارکت اینها رو جلب بکنی و اینگیجمنت اینها رو افزایش بدی. یکی از روش‌ها درگیر کردن اینهاست، یعنی بیاریشون تو موضوع درگیر بشن. بنابراین سفیران بی پی ام به 10 لازم و مفید، یکیش همین بحث انگیجمنتیه که خدمتتون عرض کردم. ولی ما سه تا پس رویکرد داریم برای استقرار مدیریت فرآیند، سه تا رویکرد داریم برای استقرار مدیریت پروژه، سه تا رویکرد داریم برای هر کدوم از این گروه فرآیندی هایی که خدمت شما عرض کردم به واسطه سه تا رویکرد انجام میشه. ما الان روی بی پی ام میخوایم زوم بکنیم. دوستان توی این تحقیقی که انجام داده APQC به یه نتیجه خیلی فوق‌العاده رسیده و اون اینه که 26% از سازمان‌های هدف مورد مطالعه به طور سنترالایز و متمرکز BPM رو انجام میدن. یعنی اینا BPM آفیس دارن. 26%. 22% دیسنترالایزن، یعنی یک دپارتمان و واحد تخصصی برای BPM وجود ندارد. و 52% به صورت ترکیب و هیبریدی دارن کار میکنن، یعنی هم از سفیران استفاده میکنن هم از واحد BPM. اینها رو که جمع بکنیم، یعنی 52 و 26 رو که جمع بکنیم، به یه عدد نزدیک به 80% میرسیم. یعنی نزدیک به 80% سازمان هایی که مورد مطالعه قرار گرفتن داخلشون BPM آفیس وجود دارد. و دوستان من خیلی به شما توصیه میکنم اگر میخواید تو یک سازمانی مدیریت فرآیند رو به نحو ایدئال مستقر بکنید، حتما نسبت به تشکیل دفتر مدیریت فرآیند اقدام بکنید، که خب راجع به دفتر مدیریت فرآیند بعداً باید بیشتر با صحبت بکنیم. همونطور که میدونید بحث هایی که مطرح میکنیم به صورت اینکریمنتال دیگه، یعنی به صورت چرخه‌ایه، به صورت تدریجی هی داره کامل میشه و کامل میشه. بنابراین این موضوعاتی که میگیم جلوتر صحبت میکنیم قطعا اتفاق میفته و سر جای خودش وارد جزئیات خواهیم شد. پس دوستان یکی از عوامل کلیدی استقرار مدیریت فرآیند حاکمیت فراینده، که یکی از زیر مجموعه های بسیار مهم در مورد حاکمیت مدیریت فرآیند بحث دفتر مدیریت فرآیندی که خدمتون عرض کردم. به امید خدا ما تو پادکست بعدی در مورد ارزیابی بلوغ فرآیندها هم صحبت میکنیم. یکی دیگه از اقداماتی که بایستی در فاز آماده سازی و پیش از ورود به تحلیل و مدیریت فرآیند و چرخه مدیریت فرآیند اتفاق بیفته ارزیابی بلوغ فرآیند هاست. البته این نکته رو بگم که ارزیابی بلوغ فرآیند ها، حالا که گفتیم الان بذارید یکم راجع بهش صحبت بکنیم، دو جور انجام میشه. یک مدل ارزیابی های سریع بلوغ فرآیند ها هستند که برای کل فرآیند ها و برای کل سازمان ارزیابی انجام میشه، یعنی شما یک ارزیابی انجام میدی برای همه سازمان، که اینها روش های رپید و روش های سریع ارزیابی بلوغ هستند. طبیعتا تو زمان کمی انجام میشه، مزیت های خودش رو داره، ولی خب طبیعتا دقت نداره چون کلیه. و ما روش هایی داریم که به ازای هر فرایند انجام میشه، یعنی شما بلوغ رو پر پروسس انجام میدی، که طبیعتا در مورد این موضوع دوم، این بایستی بعد از شناسایی فرایندها اتفاق بیفته. یعنی بعد از اینکه شما معماری فرایندهات رو استخراج کردی، میرسی به در واقع لیست فرایندها. یکی دیگه از کارهایی که تو شناسایی انجام باید بدی اولویت بندی فرایندهاست، که اولویت بندی رو میتونی شما تو مرحله شناسایی انجام بدی، میتونی تو مرحله تحلیل انجام بدی. اینها با هم تفاوت‌هایی دارن، ولی خب بعد از اینکه فرایندها رو استخراج کردی، معماریش رو مشخص کردی، تکلیفت معلوم شد، چه فرایندهایی وجود داره تو سازمانت و اینها رو اولویت بندی کردی، حالا میرسی سراغ اینکه بلوغ اینها رو مورد سنجش قرار بدی. پس ما راجع به این موضوع هم توضیح دادیم. حالا در مورد بلوغ جلوتر و تو پادکست‌های بعدی خیلی بیشتر باید صحبت بکنیم. و ما یک کتابی هم نوشتیم که خیلی کتاب فوق‌العاده‌ای در مورد ارزیابی بلوغ فرآیندها و انواع و اقسام چارچوب‌ها رو اونجا معرفی کردیم. ما بیش از 200 مدل ارزیابی بلوغ داریم در مورد فرآیندها، اینقدر تعدادشون زیاده. این خودش فکته ها، که اهمیت بلوغ رو نشون میده. چون اگه 5 تا 10 تا دونه فریم ورک وجود داشت یه بحث بود، یه وقت 200 تا فریم ورک داری حدوداً تو بحث ارزیابی بلوغ فرآیندها، این تعدد مدل ها نشون میده که بحث مهمیه و زیاد بهش پرداخته شده. متاسفانه تو کشور ما مقفول واقع شده. ما در مورد انواع مدل ها توی کتاب صحبت کردیم و خب این کتاب به زودی چاپ خواهد شد. نزدیک به 5 مدل بلوغ رو اونجا معرفی کردیم، از مدل بلوغ آقای مایکل همر که به عنوان پم مشهور صحبت کردیم، مدل بلوغ OMG رو خدمتون معرفی کردیم، یک مدلی هست تحت عنوان BPMM، همون OMG که استاندارد BPMN رو پابلیش کرده، مدل بلوغ ارزم به خدمتون APQC و خلاصه گارتنر و امثال اینها که خیلی جالب مدل بلوغ APQC برای 2023، یعنی اینکه آقا مدل های بلوغ یک چیز در واقع مرده نیستن، چیزی نیست که بگی آقا تاریخ مصرفشون گذشته. وقتی APQC میاد و سال 2020 یک مدلی رو ارائه میکنه، یعنی این که آقا این بحث جدیدی هنوز هست و بحث داغی هست و خلاصه این در واقع اقدامات مهمیه که ما بایستی تو فاز آماده سازی انجام بدیم. خیلی ممنون، این پادکستی کم طولانی شد، خیلی لطف کردید، از توجهتون سپاسگزارم، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم.